اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی است و میزبان برنامه امروز پنجشنبه 28 جنوری سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش را در مورد تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایالات متحده در پارلمان روسیه خواهید شنید. اما قبل از اینکه به معرفی این گزارش و دیگر گزارش‌ها این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می‌کند.
سلام و صبح بخیر شنونده‌های عزیز. مقام های ایران و گروه طالبان ایالات متحده را به ادامه دادن جنگ در افغانستان متهم کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در ملاقاتی که با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در تهران داشت گفت که استراتژی ایالات متحده حمایت از ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان می باشد. این مقام ایرانی در ملاقات با نمایندگان طالبان همچنین گفت که واشنگتن تلاش دارد تا مسئولیت ناامنی و بی‌ثباتی را در افغانستان به دوش گروه‌های افغان بیندازد. وبسایت دولتی پرس تیوی ایران همچنین گزارش داده که علی شمخانی به هیئت طالبان گفته که ایران جریان را که با جنگ و منازعه مسلحانه در افغانستان به قدرت برسد هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. در این گزارش همچنین آمده که ملا عبدالغنی برادر به مقام های ایرانی گفته که طالبان به ایالات متحده هیچ اعتماد ندارند و طالبان با هر گروهی که به گفته وی اجیر ایالات متحده باشد جنگ خواهند کرد. اظهارات ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در حال بیان می شود که این گروه در ماه فوریه سال گذشته میلادی با ایالات متحده توافقنامه صلح امضا کرد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که حکومت جو بایدن فروش سلاح به برخی متحدین واشنگتن را موقتا متوقف می کند. این مقام آمریکایی جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که حکومت جو بایدن فروش سلاح را به امارات متحده عربی و عربستان سعودی متوقف کرده است. ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ قرارداد فروش 50 جت جنگی رادارگریز F-35 را با امارات متحده عربی به حیث بخشی از پیمان بر رسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات بسته بود. مقام های امارات متحده عربی و عربستان سعودی تا اکنون در مورد این تصمیم حکومت جو بایدن اظهار نظر نکرده اند. یک هیئت مستقل ملل متحد که از تحریم‌های این سازمان نظارت می‌کند، حکومت یمن را به پولشویی و فساد متهم کرد. در گزارش سالانه این هیئت که به شورای امنیت ملل متحد فرستاده شده آمده که پولشویی و فساد توسط حکومت یمن دسترسی به منابع کافی مواد غذایی را در این کشور شدیداً آسیب رسانده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که گروه حوثی در سال 2019 حداقل 1.9 میلیارد دلار عواید دولت یمن را جمع‌آوری کرد و از این پول جنگ خود را علیه حکومت یمن تمویل کرد. در گزارش ناظران تحریم‌های ملل متحد همچنین بر نقش ایران در جنگ داخلی یمن اشاره شده و بر اساس این گزارش شواهد روزافزون وجود دارد که نقش اشخاص و نهادها در داخل ایران را در ارسال سلاح و مهمات به حوثی‌ها نشان می‌دهد. این در حال است که ایران حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها را رد کرده است. بریتانیا و ایالات متحده روی نیاز مقابله با ایران تاکید کردند. وزارت خارجه بریتانیا گفت در صحبت تلفنی که دامینیک راب وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه با انتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده داشت، دو طرف روی نیاز برای مبارزه با رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه بحث کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین افزود که راب و بلینکن بر همکاری لندن و واشنگتن برای مقابله با چین نیز بحث کردند. این در حال است که انتونی بلینکن روز چهارشنبه هنگام آغاز کار به حیث وزیر خارجه جدید ایالات متحده تعهد سپرد که روابط کشورش را با شرکای جهانیان ترمیم خواهد کرد. نامزد سفیر ایالات متحده برای ملل متحد میگوید که برای مقابله با نفوذ چین، واشنگتن باید تعامل خود را با ملل متحد از سر بگیرد. لندا توماس گرینفیلد روز چهارشنبه در جلسه استماعی تایید نامزدیش در کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که چین در تمام نهادهای مربوط به ملل متحد در حال تبلیغ یک اجندای مستبدانه بوده که با ارزش‌های ایالات متحده در تضاد است. خانم گرینفیلد با اشاره به سیاست حکومت دونالد ترامپ مبنی بر کاهش نقش ایالات متحده در نهادهای چندین ملیتی گفت که موفقیت چین بستگی به عقب نشینی ایالات متحده در همچون نهادها دارد. این در حال است که چین با تلاش برای گسترش نفوذش در جهان نقش ایالات متحده را به حیث یک ابرقدرت به چالش کشیده است. روابط بین بیجینگ و واشنگتن اخیراً به دلیل اختلافات تجارتی و همچنین شیوع ویروس کرونا بیشتر پرتنش بوده است. پاکستان از آغاز برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا به شهروندان این کشور در هفته آینده خبر داد. چین وعده کمک 500 هزار دوز واکسین ضد کرونا ساخت شرکت دواسازی چینایی ساینوفارم را به پاکستان داده است. منابع در پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است نخستین محموله واکسین‌های ضد کرونا ساخت چین روز شنبه به پاکستان برسد. حکومت پاکستان تا اکنون مجوز استفاده از واکسین ضد کرونا شرکت چینایی ساینوفارم و شرکت غربی استرازنکا را صادر کرده و قرار است به زودی مجوز استفاده از واکسین ضد کرونا ساخت روسیه به اسم اسپوتنیک 5 را نیز صادر کند. پاکستان حدود 220 میلیون نفر جمعیت دارد و مقام‌های این کشور گفتند که واکسین ضد کرونا را از منابع و شرکت‌های مختلف دواسازی جهان برای تطبیق به شهروندان خود تهیه خواهند کرد. پایان خبرها.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه شما را به بخش گزارش‌های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌کنیم. فعالین نهادهای جامعه مدنی در ولایت غزنی از خانواده هایی که به واکسین پولیو باور ندارند میخواهند تا این دیدگاه های منفی را کنار گذاشته و اطفال زیر 5 سالشان را واکسین نمایند تا اطفالشان به بیماری فلج پولیو مبتلا نشوند. این گزارش را از همکارم ماجبین نیکزاد از ولایت غزنی میشنوید.
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی در غزنی از خانواده هایی که واکسین پولیو را رد می کنند می خواهند که این دیدگاه های منفیشان را کنار بگذارند و اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نمایند. نویده بیات و عبدالقدیم دو تن از فعالین مدنی غزنی در مورد بر رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفتند.
بعضی از خانواده ها یک قسم نظر منفی در رابطه با واکسین پولیو دارن، اما دلیلش امی عدم آگاهی از اونا از فواید این واکسین هست. همچنان تقاضایی که از خانواده ها دارم که اونا اطفالشان واکسین بکنن، از وزارت محترم صحت عامه تقاضا دارم که سطح آگاهی مردم کوشش بکنن بالا ببرن راجع به واکسین پولیو، به مردم آگاهی بدن تا اینکه ذهنیت مردم تغییر بکنن و اطفالشان واکسین بکنن و اونا را از فلج شدن و معلولیت نجات بدن.
خاص ما از والدین که با واکسین پولیو باور ندارن ایست که این دیدگاه منفیشان را کنار بلن و اطفالشان را واکسین کنه تا از فلج دائمی نجات پیدا کنن.
مسئولین صحی غزنی میگویند که آنان در تمامی مراکز صحی فرد را به نام مبلغ صحی استخدام نمودند تا به والدین تعلیمات صحی و همچنان در مورد فواید واکسین برایشان معلومات بدهند تا سطح آگاهی مردم بیشتر شود. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سعتامه غزنی نیز بیان داشت که پولیو یک بیماری ساری بوده و بیشتر اطفال خردسال به آن مصاب می شوند و گفته یه وی یگانه راه جلوگیری از مصاب شدن به این بیماری گرفتن دوزهای این واکسین است.
مرض پولیو یک مرض ساری و توسط یک ویروس وحشی به میان میاد که خصوصا اطفال مصاب میکنه، سرحد نمیشناسه. موضوعش از سایر ممالک جهان ریشه‌کن شده، ولی متاسفانه در افغانستان و پاکستان هنوزم از اطفال ما قربانی میگیره. مرضی است که قابل وقایه است، توسط واکسین ما علاج هرگز نداره. بنان ما و شما حد اکثر کوشش کنیم که اطفال خود واکسین بکنیم تا در آینده به این مرض مصاب نشوند.
برخی از شهروندان غزنی نیز میگویند که در گذشته ها در مورد واکسین نظریات و دیدگاه های منفی وجود داشت، اما به گفته آنان این دیدگاه ها حالا تا حد کاهش پیدا کرده است. آنان نیز از تمامی خانواده ها خواستند تا کودکان زیر 5 سالشان را واکسین نمایند. فرید یک تن از باشنده های غزنی در مورد گفت:
در گذشته مردم در باره واکسین نظرهای منفی داشتن، فکر میکردن که بچه‌ای که واکسین میشه اینا بی‌عیامه یا اخلاقیاتشان مشکل میداشته باشه، و دخترایی که واکسین میشه اینا عقیم میشن و در آینده طفل به دنیا نمیارن. اما حال تا جایی که من میبینم همین نظریات از چی مردم دور شده، تبلیغات شده، آگاهیایی که داده شده این موثر تمام شده و فعلا این باور مردم نداره. و یک گپ خوب است که باید روی عزیز زیادتر کار شود تا یک تعداد کم مردم هم که همین باورها داره باورها از بین برده شود.
این در حالی است که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسین آگاهی کامل ندارند. اما مسئولین صحی این ولایت میگویند تلاش دارند تا سطح آگاهی عامه مردم در رابطه با این بیماری دوره طفولیت را بلند ببرند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 37 واقعه مثبت جدید کرونا و شفایاب شدن 90 بیمار کرونایی در یک شبانه روز گذشته خبر داد. از جانب دیگر مسئولان ارشد وزارت صحت از تعهد 500 هزار دوز واکسین ضد وایرس کرونا ساخت شرکت های ایندی که از جانب کشور هند مساعدت شده است خبر دادند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل میشنوید.
به روز چهارشنبه وزارت صحت عامه افغانستان با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 37 بیمار جدید کرونایی شناسایی شده است و همچنان در همین 24 ساعت گذشته 90 بیمار کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. بانو معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1729 مورد مشکوک به ویروس کرونا در بزرگراه‌های دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 37 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 54891 رسانیده، همچنین 90 مورد بهبود یافته و 8 مورد تعافی شده.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 12 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با داشتن 12 واقعه مثبت وایرس کرونا و ولایت‌های میدان وردگ و کنر هر یک با داشتن 4 واقعه مثبت در سر فهرست قرار دارند. با ثبت این رقم جدید، شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 2398 تن و تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 47549 تن رسیده است. مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان از شروع هفته جاری که از شکست منحنی موج دوم شیوع کرونا اطلاع دادند، پیوسته خبر خوش دارند و از مدیریت بهتر مبارزه با وایرس کرونا سخن میگویند. وحید مجروح معین خدماتی وزارت صحت برای سه‌شنبه به مردم افغانستان دو خبر خوش در پیوند با کووید 19 در کشور داشت که یکی تعهد کمک 500 هزار دوز واکسن ضد بیمار کرونا ساخت شرکت های هندی که مساعدت کشور هندوستان می باشد.
کشور هندوستان این تعهد کرده که 5 لک واکسن 500 هزار دوز واکسن را از کمپانی آسترازنیکا هند بر ما فراهم سازد.
در زمانی که موج نخست شیوع وایرس کرونا در اوج قرار داشت، یکی از مشکلات کلان افغانستان عدم دسترسی به اکسیژن و تنفس مصنوعی در شفاخانه های کووید 19 در کشور بود. اکنون معین خدمات صحی وزارت صحت اعلام میکند که در این راستا سکتور صحت افغانستان با پیشرفت های چشمگیر نائل شده است و تا 3 ماه آینده در تمام مراکز صحی افغانستان در 34 ولایت دستگاه تولید اکسیژن نصب میگردد.
نیکبختانه ما تانستیم که بر 34 ولایت افغانستان تعهد مالی و همچنان تیمرایل قرارداد خریداری پلانت های اکسیژن را بر 34 ولایت افغانستان نهایی کنیم و در یک تا سه ماه در تمام از این مراکز مدرن ترین و موثرترین دستگاه تولید اکسیژن در 34 ولایت نصب میشه. ما در این مرحله دیگه اکتفا به شفاخانه کووید 19 نخواهد کردیم. تمام شفاخانه های کلان افغانستان که نیاز به مصرف اکسیژن داره، تمام شفاخانه های غیر کووید 19 که نیاز به اکسیژن داره، در اون دستگاه پلانت اکسیژن نصب خواهد شد.
بر اساس آمار منتشر دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح چهارشنبه بیشتر از 100 میلیون انسان در سراسر جهان با ویروس کرونا مبتلا شدند و بیشتر از 2 میلیون نفر هم به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، قانونگذاران روسی روز چهارشنبه به سرعت تمدید آخرین پیمان کنترل تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایالات متحده را تصویب کردند. اقدام سریع که فقط چند روز قبل از انقضای توافق انجام شد. گزارش اسوشیتد پرس را در مورد از من شیلا سمیعی میشنوید. یک روز پس از تماس تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، هر دو مجلس پارلمان روسیه به اتفاق آرا تمدید استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای را با ایالات متحده برای 5 سال تصویب کرد. کرملین گفته است که پس از تصویب هر دو مجلس، متباقی پروسه های تکمیل تمدید استارت جدید تا چند روز دیگر نهایی می شود. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به نمایندگان مجلس آن کشور گفت که این تمدید با تکمیل یادداشت‌های دیپلماتیک پس از اتمام تمام مراحل معتبر خواهد بود.
хотелось бы подчеркнуть, что договор ОСНВ в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Российской Федерации.
من می‌خواهم تأکید کنم که پیمان استارت جدید کاملا منطبق با منافع امنیت ملی روسیه است. این توافق بر اساس برابری، ثبات و مطابق با اصل امنیت مساوی و غیر قابل تقسیم ایجاد شده است. این پیمان حقوق روسیه را در تعیین ترکیب و ساختار سلاح‌های استراتژیک تهاجمی برای ارتقا و یا ایجاد انواع جدید سلاح محدود نمی‌کند.
با این حال ریباکوف تایید کرد که روسیه وسیله نقلیه سنشیندار موفق سرت آوانگارد خود را به همراه سایر سلاح‌های هسته‌ای روسیه تحت محدودیت‌های مائده محاسبه خواهد کرد. والنتینا موتینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه، تمدید این پیمان را با در نظر داشته آشفتگی هایی که در سراسر جهان جریان دارد یک رویداد مثبت عنوان کرده گفت:
این مثال را ارائه می دهد که علی رغم اختلاف نظرهای شناخته شده ما، روسیه و ایالات متحده می توانند رویکرد مسئولانه و عملگرا داشته باشند و هنگامی که به ثبات جهان و امنیت جهانی می رسد به منافع مشترک احترام گذاشته و می توانند به توافق برسند.
تمدید استارت جدید در ایالات متحده مستلزم تصویب کنگرس امریکا نیست، اما در روسیه نیازمند تصویب قانونگذاران و توشیح رئیس جمهور است. مائده اصلی که در سال 2010 توسط براک اوباما و دیمیتری مدویدف، رؤسای جمهور پیشین امریکا و روسیه امضا شد، هر دو کشور را با داشتن کمتر از 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 میزایل و به مفکن مستقر محدود میکند و تفتیش های گسترده در محل برای تایید انطباق در آن گنجانیده شده است. رئیس جمهور بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که طرفدار حفظ مائده استارت جدید است. میاد این پیمان به تاریخ 5 فوریه سال جاری میلادی پایان میافت. روسیه مدت هاست که تمدید این پیمان را بدون هیچ گونه شرط و تغییر پیشنهاد میکرد، اما دولت ترامپ تا سال گذشته صبر کرد تا مذاکرات آغاز شود و این تمدید را منوط به مجموعی از خواسته ها کرد. همان بود که گفتگوها متوقف شد و ماها چانزنی نتوانست اختلافات را کاهش دهد. همچنین مذاکرات با تنش‌های ناشی از بحران اوکراین، دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا و سایر عوامل تحریک کننده همراه بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
با به اهتزاز آمدن هزاران بیرق در وزش باد زمستانی، جوزف روبین بایدن جونیر من حیث 46 رئیس جمهور ایالات متحده در زینه های مقر کانگرس ایالات متحده در 26 جنوری حلف وفاداری یاد کرد. رئیس جمهور بایدن در خطابه مراسم تحلیفش از هم امریکایان خواست تا برای فائق آمدن بر آزمون هایی که کشور با آن مواجه است متحد شوند تا به این ترتیب آینده آنان مأمون شود.
History, faith and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries but as
تاریخ، آیین و استدلال راهنمای راست، راه به سوی اتحاد. ما می توانیم با هم دیگر با عزت و احترام برخورد نماییم. ما می توانیم نیروهای خیش را با هم بسیج کنیم، از نعره زدن بپرهیزیم و حرارت را با این تر بیاوریم. این لحظه تاریخی بحران و آزمون است. راه به سوی پیش اتحاد است.
رئیس جمهور برای کسانی که در ماورای سرحدات ایالات متحده نیز پیامی داشت.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today.
ما اتحادمان را ترمیم خواهیم کرد و بار دیگر با جهان آمیزش خواهیم داشت، نه برای مقابله با آزمون‌های دیروز، بلکه از امروز و فردا. ما نه تنها به اساس نمونه قدرت ما، بلکه بر اساس قدرت نمونه ما رهبری را به عهده خواهیم گرفت. ما یک شریک با اعتماد در صلح، پیشرفت و امنیت خواهیم بود.
بعدها در همان روز رئیس جمهور بایدن چندین فرمان اجرایی را امضا کرده تا این مقاصد در نظر گرفته شده به دست بیاید. که از این اقداماتی که آغاز شد پروسه پیوستن مجدد به پیمان اقلیم پاریس است. یکی دیگر آن توقف دادن به خروج ایالات متحده از سازمان جهانی صحت بود. در این حال برطرف کردن مانع از آمدن مسافران از کشورهای عمدتاً مسلمان و سایرین از افریقا و سایر جاها بود. توقف کار ساختمانی دیوار سرحدی با مکزیکو و ختم اعلام حالت اضطراری که صلاحیت دادن به تمویل را کمک میکرد نیز از جمله این اجراءات بود. در خطابه‌ای که در مراسم تحلیفش ایراد کرد، رئیس جمهور بایدن از مردم امریکا خواست تا از نو آغاز کنند. او از آنان خواست تا داستان امید امریکایی را بنویسند، نه خوف را، اتحاد نه نفاق را رقم بزنند. داستانی که متعلق به عصرهایی که در پیش روست، از این که ما به ندای تاریخ پاسخ دادیم، از این که امریکای ما آزادی را در داخل تأمین نمود و در عین حال یک بار دیگر مانند مشعل برای جهان ایستادیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، جیسن هاک کارشناس سابق اردوی ایالات متحده امریکا در امور جنوب آسیا میگوید که طالبان با ادامه حملات خود علیه حکومت افغانستان توافقنامه ایالات متحده با این گروه را نقض کردند، زیرا به گفته وی حکومت افغانستان از متحدین ایالات متحده به شمار می رود. آقای هاک در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن اشاره به اهمیت سفر شماری از مقام های گروه طالبان به ایران و بررسی نقش پاکستان در روند مذاکرات صلح پرداخته و افزوده است که اسلام آباد خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست و برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان حکومت رئیس جمهور بایدن باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می نماییم.
حکومت رئیس جمهور بایدن چه گزینه هایی در افغانستان در اختیار دارد؟ آیا می توان انتظار برخی تغییرات اساسی در پالیسی های ایالات متحده در قبال افغانستان داشت؟
به نظرم آنچه که حکومت جو بایدن در نظر دارد انجام دهد این است که توافقنامه ایالات متحده با طالبان را دقیق تر مرور کند و مشخص سازد که آیا طالبان به تعهدات خود پابند بوده اند یا خیر. می توان گفت که طالبان به تعهدات خود پابند نبوده اند. آنان روابط خود را با گروه های تروریستی قطعا نکرده اند. با آتش بس موافقت نکرده اند و در عرصه مذاکرات صلح نیز چندان جدی عمل نکرده اند. فکر نمی کنم کسی در دنیا به این شک داشته باشد که گروه طالبان از توافقنامه دوحه سوء استفاده نکرده باشد و به تعهدات خود نسبت به این توافق متحد مانده باشند. بنابراین به نظرم قدم اول برای قصر سفید این است که بجای این که این سند را کلن فسخ کرده و به دور اندازد، آن را دقیقا مرور کند و بر اساس آن مشخص سازد که قدم بعدی چی خواهد بود. به نظرم حکومت جو بایدن وضعیت را بررسی خواهد کرد و به مردم و حکومت افغانستان و همچنان وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده گوش خواهد داد تا احتمالات را در این قضیه بررسی کند.
شما به یه اشاره کردین که ایالات متحده توافقنامه را مرور خواهد کرد. اگر قصد سفید به این نتیجه برسه که طالبان واقعا و تعهدات خود پابند نبودن، در قسمت خروج نیروهای امریکایی و توافق با طالبان چه گزینه های پیش روی حکومت ایالات متحده قرار خواهد داشت؟
آنچه را که رئیس جمهور جو بایدن می تواند انجام دهد این است که به طالبان بگوید آیا آنان به موارد این توافقنامه متحد شده اند یا خیر. برای آنان جدول زمانی برای اجرای این تعهدات را تعیین کند و با آنان بگوید که ایالات متحده از افغانستان خارج نمی شود و هیچ تعزیراتی که علیه طالبان وضع شده است نیز برداشته نخواهد شد. طالبان از این نکته غافلند که در این مدت آنها به عملات خود علیه اردوی افغانستان که متحد ایالات متحده است ادامه داده اند. حکومت افغانستان همکار و متحد ایالات متحده است و حملات طالبان علیه آنان در واقع به معنای نقض توافقنامه دوحه است. قدم دوم نیز صحبت با پاکستان است و مجاب کردن این کشور به این که در بحث مذاکرات صلح افغانستان جدیتر عمل کند. قبل از امضای توافقنامه دوحه در فوریه سال گذشته در قماندانی مرکزی ایالات متحده با شماری از جنرالان ISI صحبت رک و صریح درباره نقش پاکستان در این باره داشتم و آنها علنا با چیزهایی که پاکستان برای خارج ساختن افغانستان از این وضعیت می توانست انجام دهد ولی انجام نداده اند از آن کردند. به همین دلیل به نظرم وقت آن رسید تا حکومت جدید ایالات متحده روی کرد خود را در قبال پاکستان تغییر دهد و به آنها بگوید که اگر می خواهند از افتضاح اقتصادی که این کشور درگیر آن است خلاص شوند و نمی خواهند نسلهای آیندهشان نیز قرضدار چین بمانند، امریکا می تواند همکار پاکستان باشد، اما پاکستان باید در پیشبرد روند صلح افغانستان و کاهش خشونت در این کشور جدی باشد.
صحبت از نقش همسایه افغانستان در مسائل کشور شد. طالبان برای دیدار با مقام های ایرانی و ایران سفر کردند. به نظرتان ایران در پروسه صلح افغانستان چه هدفی را دنبال میکند؟
به نظرم ایران حتی بیشتر از پاکستان میخواهد که تمام نیروهای بین المللی که متحدین ایالات متحده هستند منطقه را ترک کنند. به همین دلیل نمیدانم که با مجاب کردن طالبان برای جدی گرفتن مذاکرات صلح آیا ایران واقعا به خود کمک میکند یا به افغانستان؟ زیرا اگر طالبان در مذاکرات جدی عمل نکنند این احتمال وجود دارد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند. بنابراین ایران ممکن طالبان را ترغیب کند تا مسیر درست را انتخاب کنند. البته من هرگز نسبت به این که ایران قصد انجام کار خوب را داشته باشد چندان خوشبین نبودم، اما ممکن اکنون این گونه باشد و امیدوارم آنها به طالبان کمک کنند تا فرصت به وجود آمده را به روشنی ببینند و در قسمت مذاکرات صلح و آتش بس در عملکرد خود مقدار تعدیل به وجود بیاورند، زیرا فکر نمی کنم بدون آتش بس مذاکرات صلح برای مدت زیاد دوام پیدا کند و مردم افغانستان واقعا از این وضعیت خسته شده اند.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شویم.